اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام دوباره. آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم ای بخش برنامه. نخست از همه لیلی ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که راه برقراری روابط بیشتر عادی میان طالبان و کشورهای جهان منوط به احترام گذاشتن به حقوق زنان در افغانستان است. بلینکن 15 مای آگست که مصادف با دومین سال روز مسلط شدن طالبان بر افغانستان است، در یک کنفرانس خبری گفت طالبان را به خاطر عدم پابندی به شمار زیاد تعهدات به ویژه در خصوص حقوق زنان و دختران حسابده نگه می‌داریم. راه هر گونه روابط بیشتر عادی با طالبان و سایر کشورها تا زمان مسدود خواهد بود که در کنار سایر موضوعات به حقوق زنان و دختران احترام گذاشته شود. در این حال شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که حقوق زنان موضوع داخلی افغانستان است و ربط به ایالات متحده ندارد. وی همچنین از ایالات متحده خواسته است تا به افغانستان برگشته و در بازسازی این کشور سهم بگیرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید به دلیل محدودیت‌های مالی احتمالاً تا پایان ماه جاری میلادی مساعدت‌های مالی این کمیته به 25 شفاخانه در افغانستان متوقف شود. دیگو الکانترا سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز پنجشنبه 17 ماه آگست گفت اگرچه به تعامل با وزارتخانه‌های حکومتی، تمویل کنندگان و سازمان‌ها برای یافتن مکانیزم حمایت پایدار جایگزین برای بخش شفاخانه‌ها ادامه می‌دهیم، اما انتظار می رود که حذف تدریجی برنامه های صلیب سرخ برای شفاخانه ها در پایان ماه آگست آغاز شود. الکانترا گفت صلیب سرخ امکانات و منابع لازم را برای حفظ تمامی فعالیت های بخش مراقبت های صحی در دراز مدت ندارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در ماه اپریل اعلام کرد که هیئت مدیره این کمیته کاهش بودجه 475.3 میلیون دلاری را برای هزینه سال 2023 و اوایل سال 2024 تصویب کرده و عملیات را در برخی از جاها به حالت تعلیق درآورده است. سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت ما در مورد مشکلات مالی که کمیته بین المللی صلیب سرخ با آن روبرو است با امارت اسلامی افغانستان به گونه شفاف صحبت کرده ایم و آنان از بازگشت کامل مسئولیت های خدمات صحی به وزارت صحت عامه مطلع اند. صلیب سرخ گفته است سایر برنامه های صحی در افغانستان از جمله حمایت از برنامه تعاون بخشی به افراد دارای معلول ادامه خواهد یافت. وزارت صحت حکومت طالبان تا کنون در مورد ابراز نظر نکرده است. جان بولتن مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده ای امریکا میگوید که گفتگو با طالبان بدون مشارکت حکومت سابق افغانستان اشتباه بوده است. آقای بولتن این موضوع را روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو تلویزیون صدای امریکا گفت. با گفته بولتن طالبان پس از امضای توافقنامه دوحه و در دو سال گذشته این توافق را نقض کرده اند. بولتن تاکید کرد که طالبان اصلا تغییر نکرده اند، اما ممکن است سخت‌تر از قبل شده باشند. وزارت عدلیه حکومت طالبان چهارشنبه از ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در کشور خبر داد. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان به خبرنگاران در کابل گفت که احزاب بنیاد شرعی نداشته و فعالیت آنها به منفعت مردم نیست. شرعی افزود که تجربه ثابت کرده است که بدبختی‌های فعلی افغانستان به خاطر فعالیت‌های همین احزاب سیاسی بوده است. طالبان این ممنوعیت را در حال اعلام کردند که هنوز قانون اساسی ندارند و در مورد مشروعیت حکومت چیز توضیح نمیدهند. در دو سال حاکمیت طالبان حکومت آنها در بسیاری از موارد مشمول آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان از خرید و فروش آلات موسیقی گرفته تا آوازخوانی و فعالیت سالن‌های زیبایی محدودیت‌های را وضع کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقامات پاکستان دیروز پنجشنبه 17 ماه آگست گفتند که پلیس این کشور بیش از 100 نفر را در پیوند با آتش کشیدن کلیساها و خانه‌های مسیحیان در شرق این کشور بازداشت کرده است. جزئیات این خبر را از احد عزیززاده می‌شنوید.
مقامات گفتند که به خاطر احیای دوباره نظم نیروهای اردو به منطقه فراخوانده شده‌اند. کم از کم یک کلیسا به آتش کشیده شده و 4 کلیسای دیگر تخریب و 20 منزل ویران شده یا هم شدیداً آسیب دیده است. پس از آن که افراد بر منازل مسیحیان روز چهارشنبه حمله‌ور شدند، مسیحیان ساکن در منطقه جرانواله فیصل آباد فوراً به ساحات مسئول منتقل شدند. مقامات گفتند با وجودی که حملات افراد بر منازل و کلیساهای مسیحیان به نوع خود مخربترین حملات بوده، اما تلفات در پی نداشته است. در حالی که نیروهای پلیس در منطقه در حال گزمه‌اند، هیئت‌های از روحانیون مسلمان برای کمک و آرام کردن اوضاع به شهر جرانواله رفتند. مقامات محل گفتند مکاتب و دفاتر را تعطیل کرده و تشکیل تجمعات را برای یک هفته ممنوع کردند.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد ناآرامی‌های اخیر در فیصل آباد ایالت پنجاب پاکستان ابراز نگرانی کرده است. ویدانت پاتیل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت واشنگتن در مورد حمله بر کلیساها و خانه‌های مسیحیان نگرانی عمیق دارد و از مقام‌های پاکستانی می‌خواهد که این رویداد را به گونه جدی بررسی کنند. گروهی از مسلمانان پاکستانی روز گذشته پس از ادعای توهین به قرآن کریم شماره از کلیساها و ده‌ها خانه مسیحیان محلی را در منطقه جرانوالا در فیصل آباد ایالت پنجاب پاکستان به آتش کشیدند. پلیس و ساکنان این منطقه و خبرگزاری رویترز گفتند که این حادثه روز گذشته پس از آن رخ داد که برخی از ساکنان مسلمان آن منطقه ادعا کردند که دو تن از مسیحیان در آنجا صفحات از قرآن کریم را پاره و با آن توهین کردند. شکیل یک تن از مسیحیان در محل میگوید که با این ادعا بسیاری از مسیحیان برای نجات جانهایشان خانه های خود را ترک کردند. مقام های پنجاب پاکستان گفته است که پلیس ناوقت روز بیش از 100 تن را که در تصاویر ویدیویی در ارتباط با آتش کشیدن کلیساها و خانه‌های مسیحیان شناسایی شده اند دستگیر کرده است. بر اساس توافقات پیش از محاکمه که اکنون مورد بررسی قرار دارد، طراح مزنون حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده و همدستانش هیچ زمان با مجازات مرگ مواجه نخواهند شد. وزارت دفاع ایالات متحده و بیوروی تحقیقات فدرال یا FBI با برخی از خانواده‌های قربانیان این حملات در این خصوص آگهی نامه فرستاده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نشر این خبر گفته است که این پیشرفت در حال صورت گرفته است که سارنوالان نظامی و وکلای مدافع مظنونین تلاش‌های برای یافتن یک راه حل به قضیه را آغاز کرده‌اند. پیگرد قانونی خالد شیخ محمد و 4 همدستش که در زندان گوانتانامو نگهداری می شوند با دلیل بارها تأخیر و منازعات حقوقی با مشکل مواجه شده است. با آن هم تا کنون تاریخ مشخصی برای آغاز روند محاکمه آنان تعیین نشده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. طالبان با تسلط دوباره قدرت قوانین و مقررات حاکمیت دوره اول خود را بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تحمیل کردند. زنان را از کار در ادارات دولتی و سازمانهای غیر دولتی منع کردند و رفتن دختران بالاتر سنف ششم به مکتب و دانشگاه ها را ممنوع قرار دادند. به صورت کل میتوان گفت که در 2 گذشته این محدودیت ها گسترش یافته است که در نتیجه آن زنان و دختران از تحصیل، کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی باز ماندن و زندگیشان کاملا تغییر کرد. اما مبارزه دختران و زنان هنوز ادامه دارد و با وجود ممانعت روزافزون طالبان، زنان به برخی از فعالیت‌ها در داخل خانه‌هایشان می‌پردازند. شرح بیشتر این موضوع را از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
زندگی مریم در 2 گذشته از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند تغییر زیاد کرده است. او قبل از تسلط طالبان با عنوان کارمند بخش دیتابیس برای یکی از پروژه های آموزشی بین المللی کار می کرد. با آمدن طالبان، مریم کار خود را از دست داد. او سپس در یکی از مکاتب خصوصی دختران من حیث معلم ایفای وظیفه می کرد. شغلی که تنها 1 توانست دوام آورد و آن زمانی بود که حکومت طالبان دختران را از تحصیل در مکاتب و دانشگاه های خصوصی نیز من کردند. مریم یکی از دختران است که براحتی تسلیم نشد. 6 ماه پیش تصمیم گرفت که یک کارگاه خیاطی را باز کند و 15 نفر از همکاران سابق خود را که شغلشان را از دست داده بودند استخدام کرد.
هیچ وقت عقب نشینی نکردم، تسلیم نشدم، بازم ادامه دادم، گفتم که خب خیر، درس خانه است، مکتب دروازه‌اش بسته شد، پانتون بسته شد، اما افکار مخ بسته نشده. یعنی ما میتونیم که از افکار خود استفاده کنیم و هیچ وقت نگوییم که دیر است یا ما به ما ممنوعیت است.
مریم با استفاده از آموزش و مهارت‌های 1 ساله‌ای که 4 سال پیش آن را فرا گرفته بود، زنان را برای دوخت لباس‌های افغانی و حجاب آموزش داد. اکنون محصولات کار آنها به صورت آنلاین به مشتریانشان در داخل و خارج از افغانستان به فروش می‌رسد.
فرمایش امروز بیشتر شده می‌ره. با نظر به فرمایش‌های ما تصمیم داریم که یک برند دیگه هم در آلمان و آمریکا و کانادا جور کنیم.
مانند مریم، زندگی بسیاری از مردم به ویژه زنان و دختران با ورود طالبان به پایتخت افغانستان در 15 آگست سال 2021 کاملا تغییر کرد.
فکرشم نمیکنم که طالبان بتونن بگیرن دولت. باز اونم که گرفتن و همش باز این محدودیتاش روز به روز زیاد شده رفت. یا بیخیم مشکلات زیاد ایجاد کرده، بهترین روز به همه مردم افغانستان تو جایی که من فکر میکنم.
وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران از سوی طالبان برای بسیاری از زنانی که در طول 2 دهه گذشته حکومت جمهوریت که توسط دولت‌های غربی حمایت می‌شد و از حقوق و آزادی‌های گسترده‌ای برخوردار بودند، اسفبار و ناامید کننده تلقی می‌شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است که چون احزاب سیاسی اساس شرعی ندارند و منافع ملت در موجودیت آنها محافظت نمی شود، فعالیت آنها در افغانستان به گونه مطلق ممنوع است. برای بحث بیشتر در این مورد همکارم سحر عظیمی مصاحبه با نثار احمد شیرز تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
2 سال اخیر کدام احزاب اصلا در افغانستان فعالیت داشتند که طالبان حالا فرمان ممنوعیت مطلق حضورشان دادند؟
ببین، در 2 سالی که طالبان بود، طالبان اصلا کس به اجازه فعالیت جستی نمیداد. کس از حراسی که از این گروه توریستی دارن جرأتی که دارن میکردن، اما با این فرامینشان طالبان نشان میدن که هنوز رومینا سیاسی نشدن، اینا هم حکومت داری را نمیفهمن، اینا هنوز احساس نکردن، درک نکردن که برای پیشبرد یک حکومت داری خوب داشتن احزاب سیاسی و یک اپوزیسیون برای حکومت داری خوب ضرور است. اما اینا با همین فرامین خود هنوز هم ضمن از اینکه تحریک میکنند و ادبای افغانستان که همشان شامل احزاب چپ و راست در طول دهها در افغانستان فعالیت داشتند، همین ها را تحریک میکنند، هم نگرانی کشورهای دور و نزدیک و همسایه ها را اضافه میکنند.
با اینکه بحث تشریک قدرت و سهم دادن به جناهای مختلف در افغانستان کماکان وجود داره، شما هم اشاره برش کردین، فرمان ممنوعیت مطلق فعالیت احزاب شما چگونه تعبیر میکنین؟ چنانچه شما توضیح دادین در 2 سال اخیر ما شاهد فعالیت چندان احزاب سیاسی ما نبودیم.
بانو عظیمی، من شما عرض کنم که طالبان با می فرمان خود یک بار دیگه ثابت می‌سازند که دشمنی دارند با مردم افغانستان و با حکومت داری نا فکر ندارند. این یک فرمان و کاملاً خلاف آنچه را که تقاضای قرن 21 است در جهان و مردم افغانستان چه می‌خواهد در حداقل در طول یک قرن، یعنی کمتر از اون مردم افغانستان دارای عذاب بود، عذاب چپ در افغانستان فعال بود، عذاب راست یا عذاب اسلامی فعال بودند، اینا را همشان هم منع کردن و لغو کردن، نابود ساختن ناممکن است. افغانستان، مردم افغانستان شامل تمام همی اعضاب چپ و راست هستند. اگر اینا را با می شکل فرمان لغو میکنه، اینا را نادیده میگیره، یقینا دشمنیش هم با مردم افغانستان هم نگرانی های دنیا را افزون میده.
طالبان با تکرار موضوعات از این قبیل را موارد داخلی عنوان میکنند و موضوع عدم فعالیت های حزبی را به شریعت ارتباط دادن در این مورد. در اسلام بالای اصل مشوره و تفاهم با دیگران در مورد تصمیم گیری های مهم تاکید شده به مراتب. چرا فکر میکنند طالبان در بخش اعمال شریعت هم سلیقه‌ای برخورد میکنند؟
با خب طالبان هم افکار جنگی خود دارن. طالبا ما گفتم هنوز اینا سیاسی نشدن، نشان میتن که اینا فقط یک گروه جنگی هستن و یقینم گروه جنگی که افکار سیاسی نداشته باشن، اگر خود سیاسی حساب نکنن بنان برشان توریست کتاب شده میتونن اینا گمو افکار توریستی خود دارن. در حالی که در قرن 21 ضرورت است که تمام کشورها به مشکل عذاب دارن، اینا از موفقیتون خود برای حکومتداری استفاده میکنن. اما حتی ببینید در کشورهای پیشرفته برای اپوزیسیون در بودجه ملی سالانه یک مبلغ تخصیص میتن تا اونا بتونن فعالیت کنن. اما طالبا فقط به فکر نمی هستن که افغانستان همه مردمش باید از مولوی و ملا و آخوند باشه، نه کس اجازه سیاسی و فعالیت های سیاسی داشته باشه. در این زمان اگر اجازه فعالیت سیاسی خودشان هم اگر به مسابقه یک حزب سیاسی عمل کنن، بعد فعالیت خودشان هم باید لغو شه، خودشان هم به مسابقه یک گروه توریستی و جنگی شمرده شده.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
گروه طالبان در 2 سال حاکمیتشان بر افغانستان نتوانستن قانون اساسی خیش را تهیه کند. اما هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ 7 ماه سرطان امسال اعلام کرد که همگان به زودی شاهد قوانین حکومت این گروه خواهند بود که 100% بر اساس شریعت تهیه شده است. حقوقدانان بر این باورند که هر حکومت برای تضمین مشروعیت، حاکمیت ملی و حفظ استقلال و امنیت مستلزم قانون اساسی است و این قوانین باید در مطابقت با حقوق و قوانین پذیرفته جهانی باشد. شرح بیشتر این موضوع را از محمد احمدی مشنوید.
چند روز پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفت که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان به استثنای مواد متضاد با احکام اسلامی را به گونه موقت نافذ خواهند کرد. اما هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ 7 ماه سرطان امسال اعلام کرد که همگان به زودی شاهد قوانین حکومت این گروه خواهند بود که 100% بر اساس شریعت خواهد بود. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغان میگوید که هر حکومتی برای تضمین مشروعیت، حاکمیت ملی و حفظ استقلال و امنیت مستلزم قانون اساسی است.
هر کشوری که اگر میخواهد که طالبان را به رسمیت بشناسه باید به مردم خود پاسخگو باشه که در اونجا بحث معیارهای مثل حقوق و وجایب اساسی اتباع، بحث اعمال حاکمیت ملی یعنی مشارکت سیاسی، نقش خانم ها و بحث تفکیک قوا که چطور قدرت مهار شود، چک و بلنس قدرت و و و سایر مسائلی که تضمین ها مدون است، اگر چنین مواردی نباشه تعامل مشکل است، به رسمیت شناخته نمیشه.
عبدالله شفایی استاد پیشین دانشگاه میگوید که طالبان قانون اساسی را مزاحم اهداف و مخالف سیاست‌های تبعیض‌آمیز آپارتاید جنسیتی و تبعیض قومی خود می‌داند.
طالبان در سطح سیاسی خود را حامل یک سنت تاریخی اصیل اسلام که خلافت است می‌داند. به این اساس در سیستم خلافت همچنان که می‌دانید تک محور و اونجا تصمیم گیرنده یک نفر است که شخصی است که خود امیرالمومنین می‌داند و او با قانون و قانونگرایی و قانون اساسی هیچ سنخیتی نداره، هیچ نسبتی نداره، خود فراتر از قانون می‌داند. چون قانون اگر داشته باشه قانون اونها را محدود می‌سازه و قانونی که وضع می‌کنه قانون اونها را در چوکات میاره.
هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته است که تلاش دارد تا تمام نظام شرعی و تمام قوانین شرعی باشد و تمامی وزارتخانه ها مکلف شدند تا قوانین خود را بر اساس طریقت شرعی آماده کنند. اما عبدالسبحان مصباح بر این باور است که حکومتی بدون قانون اساسی مطابق ارزش‌های بشری اصلی نمیتواند موجب پذیرش جامعه جهانی باشد. او به بیشتر از 50 کشور اسلامی در جهان اشاره میکند که همه ایشان خود را با قوانین جهانی مطابق ساخته و دارای قانون اساسی هستند. اما طالبان تا به حال در تهیه قانون اساسی اقدامی نکرده، بلکه بیشتر به تهیه قوانین حکومت طالبان مبتنی بر شریعت اسلامی تاکید دارد. شفایی میگوید که ممکن برخی کشورها از روی منافع خود با طالبان به تعامل برسند، اما خطر طالبان برای تمامی کشورها معروض است.
چرا؟ چون که ماهیت طالبان اصولا همونطور که عرض کردم ماهیت گروه تروریستی است و اینها جهاد را واجب میدانم. جهاد را که وقتی واجب دانست دیگه کل دنیا را وطن خود میدانه و به این اساس مرز نمیشناسه.
رهبر طالبان در حالی بر شرعی بودن قوانین حکومت آن گروه تاکید دارد که شماری از مقامات طالبان با برخی از احکام آن اظهار مخالفت کرده و آن را به ویژه مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران خلاف آموزه‌های اسلامی می‌خواندند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا و نامزد کنونی پیشتاز حزب جمهوری خواه افتخار میکند که استادگی او تنها در میان حامیان وفادارش بیشتر شده و نظرسنجی ها این را که او بر حق است را تایید میکند. اما سایر نظرسنجی ها نشان میدهد که محبوبیت آقای ترامپ کاهش یافته است در جاهایی که او باید بر سایر رقبای حزبیش و حزب دموکرات سبقت یابد. سنتیسین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مروی زمانی تقدیم شما می کنم. فنی ویلسون سرانوال منطقه فولتن جورجیا در جریان این هفته 4 اتهام علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور را اعلام کرد. این بار آقای ترامپ در ارتباط به اتهامات تلاش برای لغو نتایج انتخابات سال 2020 که در آن جو بایدن نامزد حزب دموکرات برنده گردید متهم اعلام شد. ترامپ در اوایل ماه آگوست در یک تجمع انتخاباتی در مونتگومری ایالت آلاباما این اتهامات را مضحک خواند و گفت که فقط حمایت او را افزایش خواهد داد.
Every time they file an indictment we go way up in the polls. We need one more indictment.
هر باری که آنها اتهام را ثبت می کنند ما در نظرسنجی ها بالا می رویم. ما برای برنده شدن این انتخابات به یک اتهام دیگر نیاز داریم.
بر اساس یک نظرسنجی خبرگزاری اسوشیتد پرس که قبل از صدور اتهامات جورجیا به نشر رسید 74% جمهوری خواهان حمایتشان را از ترامپ در انتخابات نوامبر سال 2024 بیان داشتند. اما 53% از تمام امریکایی ها طی این نظرسنجی گفتند که آنها قطعا ترامپ را حمایت نمی کنند و 11% دیگر می گویند که احتمالا آنها در انتخابات ماه نوامبر سال 2024 از ترامپ حمایت کنند. ترامپ همچنان با اتهامات در واشنگتن، نیویورک و فلوریدا روبرو است. یک از کارشناسان به صدای آمریکا میگوید که این ممکن مسئولیت برای اکثر نامزدها باشد اما لزوما نه برای ترامپ. آنتونیو مایکل کرس از پانتون ایالتی جورجیا در مورد میگوید
But I would not be surprised if we see Donald Trump take advantage of this process and attempt to use it to gin up additional media coverage because in many respects.
اما من تعجب نمی کنم که دونالد ترامپ از این روند استفاده می کند و تلاش می کند تا از آن برای پوشش اضافی رسانه‌ای استفاده کند. زیرا از بسیاری جهات کمپاین ریاست جمهوری او در این مرحله در شهر فولتن جریان دارد. همچنان در جریان محاکمات در شهر واشنگتن در نیویورک و فلوریدا نیست.
یکی دیگر از کارشناسان به صدای آمریکا میگوید که او نگران است که اکثر رهبران جمهوری خواه نتوانستند ترامپ را محکوم کنند و به دلیل اتهاماتی که علیه آقای ترامپ به خاطر تلاش جهت لغو نتایج انتخابات سال 2020 وارد شده از او فاصله گیرند. لری سبت و تحلیلگر سیاسی از دانشگاه ویرجینیا در مورد میگوید
And if Republicans saddle the country with Donald Trump as their nominee then anything can happen especially because the democrats will have an 82 year old or an older
اگر جمهوری خواهان کشور را با نامزدی دونالد ترامپ پیش ببرند پس هر چیز می تواند اتفاق بیفتد به ویژه زمانی که دموکرات ها با یک فرد 82 ساله برای یک دور دیگر به میدان بیایند. با تمام احترام به او و من امیدوارم که او تا 100 سال زنده باشد.
برخی از امریکایی ها می گویند که سن یک نگرانی هر دو نامزد پیش رو است. بایدن 80 ساله و ترامپ 77 ساله است. این در حالی است که مایک پنس معاون سابق رئیس جمهور ترامپ برای نامزدی حزب جمهوری خواهان رقابت می کند. او می گوید که ترامپ تلاش کرد تا او را به لغو نتایج انتخابات و حمله بر کنگره ایالات متحده آمریکا در 6 جنوری سال 2021 دخیل سازد.
And then on that day, President Trump asked me to put him over the Constitution, but I chose the Constitution, and I always will.
آن روز رئیس جمهور ترامپ از من خواست تا برخلاف قانون اساسی کار کنم، اما من قانون اساسی را انتخاب کردم و همیشه این کار را خواهم کرد. من واقعا باور دارم که هر کسی که خود را بالاتر از قانون اساسی قرار می دهد هرگز نباید رئیس جمهور ایالات متحده باشد.
دونالد ترامپ در تلاش به تعویق انداختن محاکمه هایش تا پس از انتخابات سال 2024 است، اما برخی کارشناسان می گویند که این کار برای دهندگان فرصت می دهد تا آنان بدانند که آیا او بی‌گناه است یا گناهکار، به ویژه راجع به اتهامات تلاش برای متوقف کردن انتقال مسالمت‌آمیز قدرت برای اولین بار در تاریخ آمریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده آمریکا در ماه آگوست ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دوش گرفته و به دو اولویت عمده سیاسی خارجی حکومت جو بایدن تمرکز خواهد کرد: مبارزه با عدم مسئولیت غذایی و دفاع از حقوق بشر. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت بدون سایه از ابهام می دانیم که در توان ماست تا جهان را تغذیه کرده و به قحطی خاتمه دهیم. او گفت برای انجام این کار باید عدم مسئولیت غذایی ناشی از جنگ را ریشه‌کن کنیم. در سرتاسر جهان خصومت‌ها سبب پرورش گرسنگی می شود، درگیری ها سبب پرورش قحطی می شود و این وضعیت را در جاهای مثل یمن، سودان، سوریه و جاهای دیگر و البته در اوکراین مشاهده می کنیم که نیروهای رئیس جمهور پوتین از غذا به مثابه حرب کار می گیرند. روسیه یک تهاجم تمام عیار را بر کندوی نان جهان راه اندازی کرده است و به کلی مصمم است تا جهان را از غلجات اوکراین محروم کند. گرسنگی برخواسته از جنگ یک موضوع مشکل ساز برای صلح و امنیت بین المللی است و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در این زمینه اقدام کند. در جریان ماه آگوست شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست ایالات متحده راه‌های را جستجو خواهد کرد تا اعضای سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و سکتور خصوصی با در پیش گرفتن آن بتوانند ابتکارهای امنیت غذایی را تقویت، هماهنگ و گسترش بخشیده و فاقگی را از میان بردارند. سفیر تامس گرینفیلد موضوع عدم مسئولیت غذایی را عمیقاً شخصی خواند، زیرا این موضوع او را در طول حیات کاریش به تحرک واداشته است و عمل واداشتن شرکا برای حل مشکل عدم مسئولیت غذایی ضروری است. اولویت دیگر ایالات متحده ارتقای حقوق بشر در هر فرصت است. یکی از این روش‌ها شامل ساختن گزارشگران جامعه مدنی در نشست‌های شورای امنیت خواهد بود. تامس گرینفیلد گفت باید صدای برای بی صداها باشیم. باید به حکایت داستان‌های آنان گوش دهیم که آزاد نیستند و این کار در جریان یک ماه که ما ریاست شورا را عهده‌دار هستیم انجام خواهد شد. افزون بر این در جریان ماه آگوست ایالات متحده ریاست نشست‌ها و مشورت‌ها بر طیف از موضوعات مرتبط به صلح و امنیت بین المللی به شمول نشست‌های برنامه‌ریزی شده منظم در مورد داعش، لبنان، لیبیا، شرق میانه، سوریه، یمن، اوکراین و مالی را به عهده خواهد داشت. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت هیچ شکی نیست که چالش‌های فراروی ما بزرگ خواهد بود، اما اگر با هم کنار بیاییم بر موضوعات عصرمان فائق خواهیم آمد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.